أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 124 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام رو آغاز میکنیم. و امروز یک مقداری زمان جلسمون کوتاه‌تر خواهد بود به جهت اینکه یکی از فرزندان من کسالتی دارند و باید برای دکتر مراجعه کنیم. من با اجازه شما یک مقداری زودتر جلسه رو به اتمام میرسانم و از الان حدود یک ساعت در خدمتتون هستیم. روایتی در موضوع علم، توصیه های جناب خضر و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و تعابیر مهمی که خطاب به حضرت موسی سلام الله علیه بود. جناب خضر در مقابل درخواست حضرت موسی که طلب موعظه و نصیحت میکنند فرمایشاتی دارند. بخشی از اون فرمایشات این است که ای موسی زیاد از حد سخن مگو و آنچنان زیادگویی مکن، زیرا پرگویی و یاوه سرایی دانشمندان آنان را در نظر دیگران خار و زشت جلوه می دهد و موجب می گردد که بدیها و زشتیهای درونی نابخردان آشکارا بروز نماید. بر توست که جانب اقتصاد و اعتدال در سخن گفتن را رعایت کنی، چون اعتدال در سخنگویی نمایانگر موفقیت و نشانه حکمت و ثواب‌اندیشی انسان است. پس وجه سخن در ذیل همون بحث علم و عالم است. جناب خضر به حضرت موسی میگوید من علاوه بر توصیه هایی که در موضوع علم و علما برای تو داشتم، این مطلب رو هم باید به تو گوشزد کنم که حالا با فرض اینکه فرد در رتبه‌ای قرار گرفت که او رو صاحب اندیشه و صاحب فکر و دانشمند نامیده، این به این معنا نیست که این شروع کند به گفتن و گفتن و گفتن و گفتن و زیاد سخن گفتن. این مضرات متعددی داره، از جمله مضراتش اینه که بالاخره آدم تا چقدر میتواند با حساب و کتاب سخن بگه، از یه جایی به بعد ممکنه گفتهاش ورود به لغزش پیدا کنه و اینجوری جایگاهش در نزد شنوندگان پایین میاد. در زندگی نامی برخی از مشاهیر میخواندن، میگفتن مثلا بعد از غروب آفتاب و مثلا آماده شدن برای اینکه میخواستن شام تهیه کنند یا سفره‌ای بیاندازن، اینا شروع میکردن به صحبت کردن تا 3 صبح و کسانی که در اون مجلس بودند گزارششون این بود که خلاصه بعضیا گرسنه‌شون بود، بعضیا این پایین پا میکردن، بعضیا هم جذب سخنان این گوینده بودند، ولی انقدر او اطاله کلام میکرد و در میان سخنش هم این گونه رفتار میکرد و این گونه کار میکرد. از مشاهیر، نمیخوام اسم دانشمند بگذارم، ولی مشهور است، پر گفته است و پر نوشته است و متناسب با سنی که داشته و از دنیا رفته بسیار گفته و بسیار نوشته، اما اشتباهات بسیار. خب این آدم اگر با ملاحظه سخن میگفت شاید با این همه لغزش روبرو نمیشد. تو در یک موضوع کار کردی، در دو موضوع کار کردی، اگر در دو موضوع یا سه موضوعی که فعالیت کردی سخن بگی، باز غلطها و خطاهات کمتره تا وقتی در 20 تا موضوع شروع میکنی به صحبت کردن. اگر بنده در موضوعی که علم ندارم، طبق اون روایت شریف که ولا تقف و ما لیس لک به علم، نمیدونی به چی حرف میزنی، در حیطه‌ای که میدانی تحقیق کردی، میتوانی محکم هم سخن بگی، هیچ ایرادی هم نداری، یا من اینو تحقیق کردم نتیجه یافته‌هام هم اینه، ولی یه جایی نمیدونی و باید ما اینو تمرین کنیم. قرار نیست هرچه از ما میپرسند ما بتوانیم جواب بدیم. گاهی اوقات پیش میاد، مثلا بالاخره به آدم میگن حاج خانم بفهمید بالای مجلس، حاج آقا بفهمید بالای مجلسی، خود چای اضافه بر آدم میارن، نمیدونم دو بار با آدم تعارف میزنن، آدم فکر میکنه صاحب نظر و عنوان و اندیشه است. اتفاقا همون زمان هم یه نفر میاد در یک موضوعی که آدم واقعا نمیدونه چی بگه، یه سوال میپرسه، من جواب بدم ندم؟ خب نه، وقتی نمیدونی بگو نمیدونم. این تمرین میخواد و من واقعا خودم و شما رو دعوت میکنم به تمرین گزیده‌گویی، مناسب‌گویی و بجاگویی. اعتدال در سخن گفتن، بعضی ها در مسائل خانوادگیشون یکم مشکلاتشون که زیاد حرف زده اند و میزنند. اصلا اینا رو لزومی نداره شما برای شوهرت بگی، اینا رو لزومی نداره برای خانومت بگی، از همین گفته ها بعضی از اختلافات و مشکلات سر بیرون می آورند. برای چی میگی؟ و من گمان میکردم، تو ذهنم این بود که شاید زمانی همونطور که مثلا در جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام یک برنامه نسبتا منظمی در توجه به اصحاب سید الشهدا در کنار متن جلسه داشته ایم، انشالله در آینده اگر توفیق پیدا کردیم کلاسی برگزار کردیم، یکی از موضوعاتی که میتواند همیشه در کنار یک جلسه وجود داشته باشه روایات مربوط به زبان. سکوت، روایات مربوط به حرف نزدن، روایات مربوط به محدود سخن گفتن. گاهی هم سخته ولی گاهی هم دشوار. روایات مربوط به مدیریت سخن، وقتی میخوای حرف بزنی با چه حساب و کتابی حرف بزن، به چه چیزهایی توجه کن، چه چیزهایی رو ملاک قرار بده بعد حرف بزن. حتی درباره کسانی که بهشون اعتماد داری، حتی نسبت به کسانی که در گمانت اینها هیچ وقت به اصطلاح نارو نمیزنند، هیچ وقت پشت تو رو خالی نمی کنند، هیچ وقت بدخواهی تو رو نمی کنند، که واقعا یافتن چنین کسانی در شرایط کنونی کار سهلی نیست، کار سهلی نیست. این در ادامه اون روایت و اون تذکری که داشتیم، انشاءالله بقیه این روایت هم به مناسبت اگر توفیق پیدا کنم در جلسات آینده اشاره خواهم کرد. می رویم سراغ متنی که با هم می خواندیم از کتاب جزیره خضرا رسیدیم به در متن داستان رسیدیم در جلسه قبل به اونجا که مرحوم شیخ زین الدین علی ابن فاضل مازندرانی گفت من سالها در دمشق مشغول تحصیل بودم، اساتیدی داشتم، در بین اون اساتید استادی بود که جسارت به شیعیان امیرالمؤمنین نمی کرد، با ادب راجع به اونها سخن می گفت، من هم نسبت به او علاقمند بودم و در حلقه درس او می نشستم. او تصمیم به مسافرتی گرفت، من و عده‌ای دیگر هم بنا شد با او همراهی کنیم. در این سفر هم از او استفاده می کردیم. به او خبر رسید که پدرش دچار کسالتی است و او باید به محل زندگی پدرش برود. با او همراه شدیم ولی من دچار کسالتی شدم، بنابراین در بین راه باز ماندم و در جایی توقف کردم. او هم دل کندن از من براش دشوار بود ولی به هر حال رفت و من ماندم. بعد از این متذکر شدم به بهانه‌ای به اینکه جزیره‌ای به نام جزیره شیعیان وجود دارد یا جزیره‌های شیعیان وجود دارد و من تصمیم گرفتم که به اونجا بروم. وقتی به اونجا رسیدم مسجدی دیدم که اذان رو به سبک شیعیان بیان میکند، برای فرج مولا و سلامتی امام عصر دعا میکند. با وجود این من ابتدا اذعان نکردم که در طریقه فرقه ناجیه هستم، ولی با مشاهده این که اونها اعتقادشون چنین است من هم اعتقاد اونها رو اعلام کردم و ابراز کردم که من هم شیعه هستم و من هم از پیروان مکتب حقه اثناعشریه هستم. در کنار اون مسجد به من جا دادن و من اونجا اذن پیدا کردم که خلاصه خستگی سفر از تن بزداید. تا اینجا رو به گمانم با هم خواندیم و نکته هایی در بینش اشاره کردیم. حالا لطف بکنن سرکار خانم شکریان ادامه مطلب رو بخوانند، باز هم ما جاهایی که به نظرمون میرسه رو با هم دیگه به گفتگو مینشیم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
سلام. کتاب من صفحه 183.
بسیار خوب، بفرمایید.
یک روز از امام مسجد پرسیدم من در این شهر زراعتی میبینم، پس آذوقه شما از کجا میآید؟ گفت از جزیره خضرا در آبهای سفید، از جزیره های اولاد حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه شاید. گفتم سالی چند بار آذوقه برای شما می آید؟ گفت دو بار می آید، یکی آمده و یکی خواهد آمد. گفتم کی خواهد آمد؟ گفت 4 ماه دیگر. از طولانی بودن مدت اندوهگین شدم. هر روز از خدا می خواستم که این بار زودتر بیاید و من با چشم خود آن را ببینم. مدت 40 روز من آنجا اقامت کردم و در این مدت در نهایت تکریم و احترام بودم. عصر روز 40 احساس کردم که دلم گرفته است. به کنار دریا رفتم و در آنجا به سیاحت پرداختم. به طرف مغرب می نگریستم که گفته بودند آذوقه آنها از آن سمت می آید. از دور چیزی را دیدم که در حرکت است. پرسیدم که آیا در دریا مرغ‌های سفیدی هست؟ گفتند نه، مگر چیزی دیدی؟ گفتم آری. گفتند پس آذوقه ما می آید. اینها کشتی هایی است که هر سال از شهرهای فرزندان امام زمان اجل الله تعالی فرجه و به سوی ما می آیند. چیزی نگذشت که کشتی ها رسیدند، ولی اهل شهر می گفتند این بار کشتی ها زودتر از وقت معین آمده است. نخست یک کشتی بزرگ لنگر انداخت، سپس شش کشتی دیگر پهلو گرفت تا هفت کشتی کامل گشت. از کشتی بزرگ پیرمردی بلند قامت چهارشانه خوش سیما با جامه های آراسته پیاده شد و وارد مسجد گردید. وضوع کاملی ساخت آنچنان که از پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده است و نماز ظهر و عصر را خواند و چون از نماز فارغ شد روی به من کرده سلام گفت و من پاسخ گفتم. گفت نام تو چیست؟ به نظرم نام تو علی باشد. گفتم آری. آنگاه مانند کسی که با من سابقه آشنایی چندین ساله داشته باشد به گفتگو پرداخت. سپس گفت نام پدر شما چیست؟ خیال میکنم فاضل باشد. من مطمئن شدم که این شخص در این مسافرت با من بوده است که این چنین از نام و نسب من آگاه است. پرسیدم از کجا مرا می شناسی؟ آیا از دمشق تا مصر با ما هم سفر بودی؟ گفت نه. گفتم از مصر تا اندلس با ما بودی؟ گفت نه، من هرگز با شما نبودم. به جان مولای ما حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه. گفتم پس نام من و پدرم را از کجا می دانی؟ گفت نام و نشانی و خصوصیات تو و مرحوم پدرت به من گفته شده است و من تو را با خودم به جزیره خضرا خواهم برد. من بسیار خوشحال شدم و از خوشحالی در پوست نمی گنجیدم، در به طوری که اهل شهر می گفتند او هر بار که می آمد سه روز آنجا می ماند، ولی این بار یک هفته آنجا اقامت کرد. آذوقه را به صاحبانشان که مقرر بود رسانید و از آنها دست خط گرفت که آذوقهشان رسید. آنگاه عازم حرکت شد و مرا با خودش برد. 16 روز در خدمت آن پیرمرد که نامش محمد بود با کشتی طی مسافت کردیم. روز 16 به منطقه‌ای رسیدیم که آب دریا سفید بود. من از روی تعجب خیره خیره به آب نگاه می کردم. پیرمرد پرسید چه شده به دریا اینقدر خیره شده ای؟ گفتم من دریا را به رنگ دیگر می‌بینم، این شباهتی به آب دریا ندارد. گفت آری، اینجا آبها سفید است، اینجا دریای سفید است و آنجا جزیره خضرا است. این آبهای سفید از هر طرف جزیره را احاطه کرده است. از هر طرف به سوی جزیره خضرا بیایی به این آبها برخورد می‌کنی. از حکمت خدا و به برکت مولا و پیشوای ما حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه کشتی‌های دشمنان ما در این آبها غرق می‌شود، هر چقدر هم محکم باشد. از آب دریا خوردم، شیرین همانند آب فرات بود. آبهای سفید را پیمودیم تا به جزیره خضرا رسیدیم که همواره آباد و ساکنانش دلشاد بود. کشتی در کنار جزیره پهلو گرفت و ما از کشتی پیاده شدیم، وارد شهر شدیم. آن شهر در میان 7 قلعه استوار با دیوارهای محکم و برج‌های به آسمان کشیده شده با آبشارها و چشمه‌سارها و اقسام میوه‌ها زیباترین شهری بود که دیدم. در این شهر بازارهای وسیع و حمام‌های فراوان وجود داشت و بیشتر ساختمان‌های آن از مرمر شفاف ساخته شده بود و مردمان شهر با قامتی راست و استوار و جامه‌های آراسته و قیافه‌های جذاب در حاله از شکوه و وقار دیده ها را خیره می ساختن. از دیدن شهر و شکوه آن آنچنان مسرور شدم که روحم از این مناطق پرواز می کرد. مدتی در منزل شیخ محمد استراحت کرده به مسجد رفتم. در مسجد جماعت انبوهی بود و در میان آنها مردی نشسته بود که من از وصف او ناتوانم. بسیار با وقار متین و با هیبت بود. او را سید شمس الدین محمد عالم می‌خواندند. جماعتی که دور جناب سید شمس الدین حلقه زده بودند در محضر او قرآن، اصول دین، فقه و اقسام علوم عربی را فرا می گرفتند. فقهی که جناب سید شمس الدین تدریس می کرد مسئله مسئله بود و هر مسئله ای را از حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه نقل می کرد. هنگامی که به محضر سید بزرگوار شرفیاب شدم به من خوش آمد فرمود و در کنار خود مرا جای داد و از رنج راه و مشقت سفر پرسید و بیان داشت که تمام احوالات من به محضرشان رسیده است و شیخ محمد که مرا به جزیره خضرا هدایت نموده به امر جناب سید شمس الدین بوده که خداوند سایه‌اش را مستدام بدارد.
خیلی متشکرم. من یه چند تا نکته از آنچه که تا اینجا خوندیم توجه بدم. ببینید، فرض بگیرید که ما روایت مشخصی یا نقل معینی راجع به ازدواج وجود مقدس امام زمان یا فرزندان حضرت نداشته باشیم، چون این سوال متعدد مطرح می شود خصوصا از سمت کسانی که حالا سوال خاص دیگه ای ندارن. آقا امام زمان اسلام همسر دارن یا ندارن، چند تا همسر دارن، چند تا بچه دارن، مگه میشه؟ مثلا من الان یک پاسخ کلی عرض میکنم در این موضوع و از همون روش به اصطلاح مراجعه به جمع روایات و بحث رفع استباد عقلی استفاده میکنم. آیا اگر یک فردی بخواهد بر سیره پیغمبر اکرم سلام الله علیه و علی آله عمل بکنه، این باید مجرد باشه یا باید متأهل باشه؟ سیره پیغمبر ازدواج است. ازدواج بر پیروان خاتم الانبیا زمانی واجب است که در معرض گناه قرار بگیرند و به عبارتی نیاز به ازدواج داشته باشند، ولی در شرایطی که فرد چنین نیازی ندارد و بی همسری او رو به ورطه گناه نمی اندازد، ازدواج یکی از مستحبات مورد تأکید است. حتی اگر فرد احساس نیازی به داشتن همسر نداشته باشد، اما خدا دوست دارد و خدا پاداش می‌دهد به اعمال خیر او به صورت مضاعف زمانی که ازدواج کرده و زمانی که ازدواج نکرده بهای کمتری در مقابل اعمال خیرش بهش داده می‌شود. اگر ما این جمع روایات رو نگاه بکنیم، وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه قاعدتاً در هر زمانی می باید همسری داشته باشن، یعنی به سیره پیغمبر بخوان عمل بکنن باید همسر داشته باشن، و این نه فقط به خاطر این است که مثلا ماها گاهی اوقات میگه همسر داشته باشه مثلا تنها نباشه میخواد بره مسافرت، نه، اهل بیت علیهم السلام نیاز به رفع تنهایی به این معنا ندارند، ملک و ملکوت همه در خدمت اهل بیت علیهم السلام است، جناب خضر در خدمت خاتم اوصیا سلام الله علیه هستند. اما این سیره پیغمبر است و پیغمبر دوست دارد از امتش کسی به حالت عذب نباشد. و اما نکته بعدی، اگر یک آقایی، شما ممکنه در اطرافیانتون رو داشته باشید، اگر یک آقایی ازدواج کرد با یه فاصله کمی همسرش از دنیا رفت، آیا عقلای از متدینین و عقلای از اطرافیان او، حتی عقلای از خانواده همسر او به او توصیه میکنن چون همسر تو بعد از یک ماه از دنیا رفت تو باید تا آخر عمرت در عذاب بمانی و در حالت تنهایی بمانی، یا نه پیشنهاد میکنن میگن حالا یه مدتی حفظ احترام میکنی، یه مدتی مثلا ملاحظه میکنی، یه ادبیاتی استفاده میکنی، خانواده خانومت هم ناراحت نشن، ولی برای خودت ازدواج کنی. بعضی ها که خانواده همسر واقعا به یه تعبیر متدین و عاقلی دارند. همین بزرگواری که پیش از این عرض کرده بودم که همسرشون دچار سرطان شده بودند و بالاخره تو جلسات ما هم گاهی تشریف داشتند و از دنیا رفتند، خدا رحمتشون بکنه، ایشون چند ماه، شاید کمتر از، بله از 6 ماه احتمالاً کمتره که همسرش از دنیا رفته، حدود 1 ماه پیش به من میگفتیش که مثلا مادر خانم من یه جوری برخورد میکنه و یه جوری پیگیره که من ازدواج کنم، با تمام رنجی که یک مادر از فقدانه، که من واقعا ستودم اون خانواده رو، پیش از این اون مادر خانم و پدر خانم رو به خاطر همراهیشون با این داماد با شرایطی که داشت ستایش میکردم، ولی بعد دوباره گفتم واقعا مادر خانم متدین و عاقلی داری، یعنی گریبانگیر احساسات و نمیدونم هیجاناتش نی، دخترش پرپر شده از دست رفته ولی حواسش هست، بالاخره دامادش هم جوانه، تا کی میتواند این همراهی بکنه با اون خانواده؟ خب این خیلی واقعا فرهیختگی بود از اون خانواده. حالا اگر کسی همسرش از دنیا رفت، از خانمها در دوره‌ای که شرایط جوانی داشت، نه اینکه بنده خدا خودش دیگه نمیتونست اصلا خودش رو اداره بکنه باید کسی کمکش میکرد، نه، حالا با این فضا، بدون اینکه ما بخوایم نسبتی و شباهتی بین امام زمان سلام الله علیه و دیگر افراد برقرار بکنیم، میگیم وقتی امام زمان سلام الله علیه خدا بهشون قوت و توان و ظاهر یک جوان حدود 40 ساله رو عنایت کرده است و او را در این شرایط حفظ کرده بر اساس روایات شیعه، امام زمان یک فرد فرتوت ناتوان اصاب دست نیست. ما الان کاری نداریم که وقتی حضرت ازدواج کردن چه مدت با همسرشون زندگی میکنند و در چه شرایطی همسرشون در خدمت حضرت قرار میگیره، یا اصلا شرایط زندگی و محل سکونتشون چگونه است، ما اونا رو جزئیاتشون نمیدانیم، سودی هم نداره که بدانیم. اما امام زمان اگه بخواد به سنت جدش عمل بکند، میباید قاعدتا همسری داشته باشند و اگر به طور طبیعی همسرشون از دنیا رفت یا در اثر کسالتی یا در اثر اتفاقی، قاعدتا وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه اگه بخوان بر اون سیره و سنت باقی بمانن بعد ازدواج کنن. اما اگر خدا دستور خاصی برای امام زمان داشته باشد که نه شما مثلا اگر همسرتون از دنیا رفت مثلا تا 1 سال ازدواج هم نکنید، دستور خاص باشد، خب حضرت اطاعت میکنید، ولی ما اون جزئیات رو خبر نداریم، بنابراین طبق اون جمع روایات نسبت به اهمیت همسر داشتن و طبق این قاعده عقلانی و عرفی که بالاخره وقتی که همسرش از دنیا میره، قاعدتا اگر در شمایل یک جوان مثلا 36 ساله 37 ساله تا مثلا 40 ساله باشه، خب این فرد به طور طبیعی میتواند بره خواستگاریش، کسی هم مانعش نمیشود، نمیگن آقا شما 90 سالت اومدی خواستگاری، بگذاریم از این که بعضی 80 ساله های 90 ساله ها هم تو اون فضاها قرار میگیرن، واقعا چون بندگان خدا زندگی براشون تلخ میشه، حالا بچه داشته باشن یه جور، بچه نداشته باشن یه جور، ولی خب یه جوان 36 ساله اگر همسرش دنیا بره نباید ازدواج کنه؟ خب میره ازدواج میکنه. چه افتخاری بالاتر از این که کسی دخترش همسر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه باشه، چه افتخاری بالاتر از این که یک زنی انقدر پاک دامن و متدین باشد که افتخار همسری امام زمان سلام الله علیه رو داشته باشه. پس قاعدتا اگر کسی از شما پرسید، شما با این دوتا قاعده کلی، یکیش قاعده عرفی و عقلی، یکیش هم قاعده جمع روایات، باید بگید قاعدتا و ظاهرا امام زمان همیشه همسر دارند و حضرت توان اداره همسر رو هم دارند، و وقتی گفته می شود زمان ظهور حضرت، حضرت همچون یک جوان 40 ساله برومند حتی به جهات جسمی به نسبت دیگران توانمندترند، بدنی از نسل اسماعیل دارند، در روایات داره حضرت راست قامت توانمند، به یه تعبیر یک جوان قبراق با توان و نیروی مناسبی که حالا تازه اول حکومت حضرت بر کل عالم گیتی به حساب ظاهری است، باطن که بوده است. خب این شخصیت، این به طور طبیعی یه نفری اگر یه خورده بعضی از این شباهت ها رو داشته باشه، اگر برود یه جای ازدواج بکنه، کسی نمیگه آقا شما مثلا 35 سالتونه، خیلی مثلا دیرم شده و مثلا شما ناتوان شدین. نه، حضرت چنین استواری قامتی دارن. کسی هم که با حضرت ازدواج میکنه با یک پیرمرد ازدواج نمیکنه، با یک جوان پخته. نعوذ بالله از این تعابیری که من راجع به حضرت به کار برم، میخوام بگم یعنی شرایط زندگی حضرت، با یک جوان پخته دنیا دیده توانمند سر و صورت مشکی، به لحاظ قوای بدنی کامل، به جهت قوای مزاجی کامل، به جهات توان دید، توان شنوایی، توان گفتاری، توان زندگی، از همه جهت حضرت در اوج کمال هست. خوش به حال کسی که حضرت او رو به همسری برگزینه. و چه دیگر، این که حضرت فرزندی دارن. به طور طبیعی، به طور طبیعی وقتی وجود مقدس امام زمان همسری داشته باشن، نه درگاه خدا طلب فرزند بکنن، و فرزند داشتن نیکوست، طلب فرزند کردن از خدای متعال مطلوب است، توصیه پیغمبر این است که از خدا طلب فرزند بکنید. اینهایی که بر مسلک تشیع هستند، بر مسلک فقه امامیه هستند، بر مسلک پیروی از خاتم الانبیا هستند، نه اگه بخوان مطابق شرع عمل کنن بعد از خدا طلب فرزند کنن. حالا خدا خواست بهشون عنایت میکنه، نخواست بهشون عنایت نمیکنه. پس فرزند داشتن هم نیکوست. پس اگر طبق روایات و طبق شرع بخواد وجود مقدس صاحب الزمان سلام الله علیه که خودش عین شرع است و حقیقت شرع است، بخواهد طبق سیره پیغمبر عمل بکنه، از خدای متعال باید طلب فرزند بکنه و فرزند هم داشته باشه. حالا آیا نمیشه کسی فرزندش زودتر از خودش از دنیا بره؟ چرا؟ یه احتمالش هست. پس به طور طبیعی حضرت هم همسر دارند، هم فرزند دارند، هم ممکن است فرزندانشون یا همسرانشون زودتر از خودشون از دنیا برود، که به طور طبیعی در طول این سالها، مگر یه جایی استثناء باشد که اونم باید یه نقل تاریخی داشته باشیم یا یه شواهدی که مثلا فرموده باشن این همسر حضرت یا این فرزند حضرت مثلا عمر طولانی تر از متوسط جامعه داشته باشن. ولی به طور طبیعی مثلا همسر حضرت فرض کنید 120 سال هم عمر کرده باشه، بالاخره از دنیا میره دیگه. بنابراین این چیز عجیبی نیست. البته کنکاش و تفحص آقا حالا حضرت اسم بچهشونو علی گذاشتن یا محمد، و اینا نمیدونیم حالا دیگه چیزی که آدم نمیداند و البته سودی هم نداره. حالا یه حضرت اسم بچهشون روشته مرتضی یا علی، الان برای ما فرقی نمیکنه. این راجب این که اصل همسر داشتن، فرزند داشتن و تجدید فراش کردن حضرت بعد از درگذشت همسرشون، این هیچ استبعاد نه عقلی دارد نه استبعاد روایی دارد. نکته بعدی این مطلب که میگوید جناب سید شمس الدین مسئله مسئله مباحث فقهی رو میگفتند و هر مسئله را هم از وجود مقدس صاحب الزمان نقل میکردند، این تجلی همون بحثی است که ما قبلا بهش توجه داشته ایم. الان امام زمان سلام الله علیه آموزش دین رو رها نکردند، حضرت تدریس میکنن و عده شاگردی حضرت میکنن. حالا او کسی که از دولب مبارک امام زمان احکام دین رو میآموزد، او وجود مقدس صاحب الزمان و فرمایشات حضرت رو که از منبع زلال وحی است رها بکنه، بعد بیاد مثلا فقه آقای الف و آقای ب و کتاب جیم و دال رو تدریس بکنه. خب حتما هم این کار نمی کنه. از حضرت مسئله به مسئله می شنود و تدریس می کنه. لطف بفرمایید ادامه مطلب رو بخوانید.
سپس دستور داد که غرفه ای را در گوشه ای از گوشه های مسجد به من اختصاص دهند که در آنجا راحت باشم. سپس خطاب به من کرده فرمود اینجا از آن توست، هر وقت که خواستی تنها باش و استراحت کن. از محضر سید مرخص شدم و به غرفه خود رفتم و تا عصر به استراحت پرداختم. طرف عصر کسی که مسئولم بود به من پیغام آورد که در غرفه ام باشم، که جناب سید شمس الدین با گروهی از یاران برای صرف شام به غرفه من خواهند آمد. با کمال خوشبختی پذیرا شدم. طولی نکشید که جناب سید با جمعی از اصحابش تشریف آوردند و سفره ها پهن شد و غذا چیده شد. در محضر جناب سید شام خوردیم و برای نماز مغرب و عشا رهسوار مسجد شدیم. پس از ادای نماز مغرب و عشا جناب سید به منزلش تشریف بردند و من به غرفه ام بازگشتم. 18 روز بدین منوال گذشت و هر روز از محضر جناب سید شمس الدین استفاده می بردیم که خداوند به سلامت بدارد. نخستین نماز جمعه که در محضر جناب سید بزرگ سید برگزار شد، دیدم که سید جمعه را به عنوان 2 رکعت واجب ادا کردند و من از ایشان پیروی نموده نماز جمعه را با ایشان ادا کردم. چون از نماز فارغ شد عرضه داشتم نماز جمعه را به عنوان واجب ادا کردید. فرمود آری، چون تمام شرایط وجوب جمعه فراهم است. توی دلم گفتم شاید حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه در نماز شرکت داشتند. چون خلوت شد از جناب سید پرسیدم آیا امام علیه السلام در نماز حاضر بودند؟ فرمود نه، ولی من نائب خاص آن حضرت هستم و به امری که از ناحیه مقدسه صادر شده جمعه را اقامه می کنم. از جناب شمس الدین پرسیدم آیا امام را دیده ای؟ فرمود نه، ولی پدرم رحمت الله می گفت که صدای آن حضرت را شنیده بود ولی شخص آن حضرت را ندیده بود. اما پدرش رحمت الله هم شخص آن حضرت را دیده بود و هم صدایش را شنیده بود. پرسیدم چگونه است که به یکی این افتخار نصیب می شود و به دیگری نمی شود؟ فرمود برادر، خداوند تبارک و تعالی هر که را بخواهد مشمول الطاف خود گرداند. همه اینها بر اساس حکمت الهی است. خداوند برخی از بندگانش را به اعطای مقام رسالت، نبوت و امامت گرامی داشته است و آنها را حجت خود قرار داده است تا هر که هلاک شود حجت برای او تمام باشد و هر که هدایت شود بر اساس برهان و حجت به راه راست هدایت شود. خداوند از روی لطف لحظه روی زمین را خالی از حجت قرار نداده است و برای هر حجتی سفیری قرار داده است که فرمانهای او را ابلاغ نماید. آنگاه جناب سید شمس الدین دست مرا گرفت و به خارج شهر برد و به سوی بستانها رفتیم. در آنجا رودها و بستانهای بسیار می دیدم که انواع و اقسام میوه ها از انگور و انار و گلابی و غیره در آنجا موجود بود که در ایران و عراق و شامات نظیر آنها را ندیده بودم و در بزرگی و زیبایی و شیرینی با میوه های مشابهش قابل قیاس نبود.
متشکرم. ببینید، یک نکته راجع به اقامه نماز جمعه که در اینجا اختلاف نظرهای بسیاری بین صاحبان رساله وجود داره و هر کسی اگر خواست در این زمینه ببیند که باید چگونه عمل کنه، باید به رساله مجتهدی که باید ازش تقلید بکنه مراجعه بکنه. بنابراین در اینجا نمی‌شود گفتش که بله حکم نماز جمعه حتما در عصر غیبت چنین است و آنچنان نیست. به هر حال در این نقل و در این ماجرایی که این بزرگوار تعریف می‌کند، اونجا نماز جمعه رو خواندند و وقتی او از امام جماعت می‌پرسد، امام جماعت میگه اینجا شرایط اقامه نماز به شکل نماز جمعه در روزهای جمعه محقق است و ما این گونه می‌خوانیم. من به جزئیات اون الان نمی‌پردازم. نکته دیگر این است که جالب است که این جناب شمس الدین میگه پدرم صدای حضرت رو شنیده، پدر بزرگم خود حضرت رو هم دیده. جمله‌ای که باید تذکر داد این است که دیدن امام زمان نشانه خوب بودن و بهترین بودن اهل زمان نیست. جناب اویس قرن بهتر بوده است یا ابوبکر ملعون؟ اویس پیغمبر را به حسب ظاهری جسم و شمائل پیغمبر را ندیده است. ابوبکر سالها پیغمبر رو دیده و آزار داده. این که عده‌ای میکوشند بگویند فلانی خدمت حضرت رسیده است، نیتشون یا فرض اولیه‌شون اینه که هر کس خدمت امام زمان سلام الله علیه رسید در عصر غیبت، او حتما امضایی از حضرت داره در خوبی و نیکویی. این غلطه. درست است که توفیق دیدار حضرت ارزشمنده. این که در کنار امام زمان باشد ثانیه‌ای یا دقیقه‌ای یا ساعتی یا چند روزی ارزشمنده. ولی آیا این به این معناست که این بهترین عصر خودشه؟ این به این معناست که این آدم حتما دور از هر نوع خطا و اشتباهی است؟ معناش این است. ما منکر خدمت امام زمان رسیدن نیستیم. آرزومونم اینه، بچه هامونم باید یاد بگیرند آرزوی دیدن امام زمان داشته باشند و این چیز غریب و بعیدی نیست، به لطف حضرت شامل می شود. حتی در کتاب مکیال که انشالله خواهیم رسید دارد، برخی خدمت حضرت رسیدند، حضرت به اونها فرمودند که شماها شأنتون این نبوده که به نزد ما بیاد یا خدمت ما برسید، اما به حکمتی این اجازه به شماها داده شد. حتی این تعبیر رو ما در نقلی که داریم توی کتاب مکیال هم بهش میرسیم انشاءالله هست. اگر جایی فردی به جهت اعتقادی، به جهت تقوایی، به جهت جایگاه علمی و معنوی ستوده بود، حالا نقلی هم در احتمال تشرف خدمت به امام زمان داشت، این فضیلتی است که بر فضائلش افزوده می شود. اما اگر کسی را ما به لحاظ تقوا، به لحاظ علم، به لحاظ حقیقتی که باید در اصول اعتقاداتش داشته باشه و دقتی که باید داشته باشه آدم متوجهی ندانستیم، اصول اعتقادیش اصول اعتقادی خطا بود، بعد اومدن یه عده‌ای گفتن ایشون حتما خدمت حضرت رسیده است، این یعنی میخوان اون رو تطهیرش کنند، میخوان بگن اگر خدمت حضرت رسیده پس دیگه هرچی میگه فرمایش حضرته، یا همچین مطلبی نیست. و اینجا باریکتر از موست به تعبیر اون شاعر، دقیق هم باور به اهمیت خدمت امام زمان رسیدن، هم خدمت امام زمان رسیدن به معنای تأیید هم به جانبه فرد نیست، هم گاهی اوقات همچین مطالبی مطرح می شود و در جامعه بس داده می شود به خاطر اینکه برای یه نفری وجهی درست کنند و بگن این فرد مثلا فرد بی خطایی است. پس اگر جمله‌ای گفت حتما امام زمان امضا کردند، اگر جایی منع کرد حتما امام زمان گفتند نه. این غلطه به لحاظ اعتقادی، نوعی سوء استفاده از اعتقادات صحیح شیعه است. شما اگر میخواید از کسی تقلید بکنید باید برید تحقیق کنید، برسید به این که این آدم اعلم است، اتقاست، در اعتقاداتش صحیح عمل میکنه، خطا و لغزشی نداره و در امورات مالی، در امورات زندگیش حواسش هست، عادله، بعد ازش تقلید میکنه. نباید دنبال کسی بگردید که 5 نفر بیشتر گفتنی خدمت امام زمان رسیده. نه، این ملاک برای ما تعیین نشده است. حالا اگر این فرد توفیق پیدا کرد در جای خدمت امام زمان رسید، بیان کرد یا بیان نکرد، او برای ما ملاک نمیشه. یه نفری میگفتن که بله، مثلا من رفتم تقلید کنم، آقای فلانی گفتش که از فلانی تقلید کن. گفتم چرا؟ مثلا چطور؟ گفت او مثلا بین مراجع او یک ارتباطی با امام زمان سلام الله علیه داره. این اگر اطمینان آور بود، وقت این داستان راجع به همه مراجع باید پیاده میشد، باید به عنوان یه ملاک قرار میگرفت، ولی جزء ملاک نیست. اولا از کجا معلوم سخن او صحیح هست؟ ثانیا سخن او صحیح باشه، اگر ایشون اعلم است، اتقاست، در بحث‌های اعتقادی به خطا نمی رود، اهل ظلم نیست، اهل خطا و معصیت نیست، خب. ولی اگر ظالم باشه، براش بگنیم اصلا یه شبی داشته یه جایی رد می شده، مثلا چراغ یه اتاقی هم روشن بوده، اینم داشته با کسی صحبت میکرده، اینا ملاک انتخاب مرجع تقلید نیست، اینا ملاک ارادت پیدا کردن به کسی نیست. در عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه، ما باید به روات حدیث شیعه مراجعه کنیم، بر مبنای عقل و علم و تحقیق و تفحص کسانی را که زلالتر سخن میگویند و واسطه های نیکوتری از منابع وحی هستند، به عنوان ناچاری انتخاب بکنیم، به اونها رجوع بکنیم تا زمان ظهور حضرت بشود.
ببخشید استاد، من میتونم یه سوال بپرسم؟
بفهمید، اگر مرتبط با بحث بفهم.
بله، در مورد همین بحث امام زمان که شما میفرمایین که به نظرم اومد گفتین تا 40 سالگی روی کره زمین حضور داشتن، درسته؟
نه، عرض کردم حضرت در زمان طبق روایات در زمان ظهورشون همچون جوان 40 ساله‌ای به نظر میرسند به لحاظ قوا و ظاهر، یعنی زمان ظهور حضرت هر موقعی باشه، اگر فردا باشه یا 10,000 سال بعد باشه، قاعدتاً خواهش میکنم، قاعدتاً زمانی که حضرت تشریف میارن، وقتی این روایت راجع به حضرت داریم، یعنی در پیش از اون هم حضرت همچون یک جوان 36 ساله، 38 ساله، 40 ساله هستن، با تمام قوای کامل و صحت بدنی و جسمی و روحی و ظاهری استوار و محکم، نه یک فرد فرتوت ناتوان. خیلی ممنون که اگر جایی ابهام داره میپرسید، این خیلی خوبه. گاهی صدا قطع میشه، گاهی ممکنه من در کلامم نقصی داشته باشم، توجه نداشته باشم، وقت بعد یه ابهامی یا خطایی در ذهن بزرگواران باقی میمانه. اگر فرمایش دیگری هم هست بفرمایید، نکته ای، سوالی، ابهامی.
سلام علیکم.
سلام.
این که جناب سید شمس‌الدین خودشون رو مرد خاص حضرت معرفی میکنن، این رو مقدار لطفا توضیح بفرمایید. برحال داریم که باب نیابت خاص حضرت بسته شده، این برای من سوال شد.
بله، ببینید، قاعدتا منظور جناب سید شمس الدین با در واقع فرض این که همه جمله های داستان دقیق بیان شده و درش مثلا تسامحی در بیان نبوده، قاعدتا منظورشون این نبوده است که من نایب خاص حضرت و یک پنجمی بر اون 4 نفر قبلی هستم، چون اون چهار نفر ویژگی‌های خاصی دارد و باب نیابت خواستن بسته شده. قاعدتاً منظور این است که من اجازه دارم از طرف امام زمان که اقامه نماز جمعه کنم و این اذن به من داده شده است و این شرایط اقامه نماز جمعه اینجا فراهمه. توجه خوبی فرمودید. منتها اگر در واقع یه موقع به تسامح ممکنه در نقل جوری بیان شده باشه، ما با توجه به دانسته هامون جور دیگری برداشت بکنیم. اینجا صحبت اقامه نماز جمعه بوده که ایشون میگه من از طرف حضرت اجازه دارم، نیابت دارم که اینجا اقامه نماز جمعه بکنم. قاعدتا طبق اون اصولی که میدانیم اینجا منظور اون نخواهد بود، حتی اگر جمله شباهت به اون بحث داشته باشه. خواهش میکنم. اگر فرمایش دیگری هم هست بفرمایید.
سلام علیکم. ببخش من میخواستم سوال کنم که یه خورده تو این مرز من حالا فکر کردم که شاید یه سری آدم های دیگه هم بیان و خودشون رو نائب امام زمان معرفی کنن، یا این که مثلا یه حرفایی بزنن که آدم شک و شبهه درش ایجاد بشه که شاید از طرف امام زمان مثلا حالا یه چیزی میدونن. این نحوه تشخیص همچین مسئله برای اون فردی که با همچیزی مواجه میشه چجوریه؟ چون مثلا یه افرادی مثل احمد الحسن اومدن الان دارن خودشونو در واقع نماینده امام و خود امام و اینا معرفی میکنن. حالا خود امام بحثش خیلی روشن‌تره برای آدم، ولی اینکه بیان نماینده امام معرفی کنن، خیلی از آدم های مؤمن و مذهبی هم بالاخره ممکنه گول بخورن در این قضایا. خواستم بگم که در واقع معیار و ملاک ما چی باید باشه وقتی با همچین چیزی مواجه میشیم؟
ببینید فعلا که ما حالا این متن رو تمام کنیم، این خلاصه این متن این است که یه نفری میخواد خدمت امام زمان سلام الله علیه برسه، یه مسیر رو طی میکنه. تا اینجا یه نفری گفته است، من تعبیر رو به این شکل بیان کردم دیگه، یه نفری با داشتن شواهدی خلاصه گفته که آقا من از طرف حضرت اجازه دارم که اینجا اقامه نماز جمعه بکنم. ما فعلا چیزی بیش از این از این متن توقع نداریم و نهایتا هم یه ماجرای تشرفیست که در کتابهای نقل شده. اون بحث شما یه در واقع یه شاخه البته استواری در بحث مهدویته که الان اگه واردش بشیم از این بحثمون خارج میشیم. من خواهشم اینو شما اینو داشته باشید، در انشالله روال بحثای مهدویت به اون نکته برسیم در زمانی که بحثای کسانی که ادعای دروغین میکنن به ارتباط با حضرت و امثال اینها، اونجا اونا رو باید توضیح بدیم. اما فعلا این متنه یه متن نیست، ماجرای تشرفی است. در کتاب مکیال به جمله ای از این اشاره شده بود، ما خود داستان رو گفتیم یه بار با هم دیگه بخوانیم. اجازه بدید اونو در زمان خودش انشالله بهش برسیم. ببخشید. یه بزرگوار دیگری هم فرمایشی داشتن، بفرمایید.
سلام علیکم.
دو تا سلام شنیدم، حالا یکیشون بفرماین تا بعد.
بفرمایید سرکار خانم، شما بفرمایید.
خسته نباشید.
سلام علیکم.
اینجا که برداشت کردین امام عصر متأهله، اینو شنیده بودم، ولی برام سوال الان که ایشون دارن زندگی میکنن همونتون جزیره هست یا میشه همسادگی ماها هم آدم های عادی باشه؟
نه لزومی نداره حضرت اونجا باشن، حتی این یک فرضیه است که شاید حضرت یا برخی از فرزندانشون مثلا یکی از محلهای سکونتشون چنین جزیره ای باشد، شاید، ولی حضرت اینجوری نیست که اونجا باشن حتما. ما در روایات داریم حضرت در مدینه منزل دارن، خب گاهی هم در منزل مدینه شون هست. در روایات داریم که حضرت دور از مردم زندگی میکنند، گاهی در بیابانها افراد خدمت حضرت رسیدند. بنابراین حضرت اینجوری نیست که حتما باید یه جای خاصی باشند. ولی فرض کنیم اگر وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه در زمانی همسری داشته باشند که این همسرشون مثلا ساکن یزد باشه، خانواده ساکن یزد باشند، این همسرشون هم در یزد سکنا داشته باشه، حضرت هم گاهی مثلا یزد تشریف ببرن، مزین کنن یک محله ای را با همسرشون باشن چند وقتی یا چند روزی، مغایرتی نداره. یعنی جمع روایات نشان میدهد که حضرت برای حضور در میان مردم منعی ندارند، گرچه ترجیح بر این است و توصیه پدر گرامیشون هم بر این است که از جمع مردم دور باشند، به خاطر بیوفایی مردم، به خاطر معصیت هایی که در بازار و کوچه و خانه های مردم هست. ولی قاعدتا حضرت خلاصه در محله هایی که محل اشتهار به معصیت است، حضرت حضور پیدا نمی کنند، نه که نخوان نتوانند، نه نمیخوان نمیان، ولی اونجا از منظر حضرت به دور نیست. حضرت بخواهند اون صحنه براشون نمایان است، اون محل معصیت بخواهند اون افراد براشون آشکارند، فکر اونها هم برای حضرت روشن است و آشکار است. اصلا این ادبیات راجع به وجود مقدس حضرت و علم حضرت ادبیات پایینی است، داریم برای اینکه تفهیم بشود. و الا در برخی روایات داره وقتی حضرت ظهور میکنن بعضی برمیگردن میگن که ما این آقا رو دیده بودیم تو محله ما، مثلا رفت آمد داشتن حضرت. این معناش چیه؟ معناش اینه که حضرت بالاخره با شیعیانشون یا در جمعهای مختلفی با صلاح دید خودشون و اذن خدای متعال میتونن حضور داشته باشن، من این نداره. این هم یه فرضیه است، این که حضرت یه همچون جایی اختصاصی برای خودشون یا فرزندانشون داشته باشن، که این کتاب راجع به این فرضیه داره صحبت میکنه. روشن شد خانم؟ سرکار خانم شفیعی هم به عنوان آخرین نفر بفرمایند.
عوض میخوام، ببخشید من گزاره نباشم.
نه خواهش من، بفرم.
فرموده بودین راجب زیارت رجبیه در هفته پیش فرموده بودین، من متاسفانه این رو پیدا نکردم، زیارت رجبیه اینجور که فرمودین که السلام علی عبدالله حنفی القائد للحسین.
خب اجازه بدید که حالا یادآوری بکنید در خصوصی به من، من متنش رو برای شما با منبعش براتون ارسال بکنم تصویرش.
بسیار. یه سوال دیگه هم داشتم ازتون، این که فرمودین این جزیره خضرا همون مثلث برمودا اگر باشه، که خیلی صحبت راجبش زیاده و خیلی حرف و سخن به هر حال راجبش خیلی گفته میشه، اون تو قسمت اون چیزی که اگر همون مثلث برموداست، یعنی یه قسمتش از آبهای آمریکای قسمت فلوریداست به سمت پورتوریکو کشیده میشه، ولی این توی صحبتهایی که توی این ایشون صحبت میکنن راجب جزیره خضرا، یه قسمتی از آندلوس قبلی که حالا اسپانیا باشه و یه قسمتی از بریتانیا رو در واقع میگن، حالا اون رو من یه مقداری برام شبه شد که
بله. ببینید نه. توی یه قسمتی از این کتاب راجع به این که آیا اصلا جزیره خضرا همون مثلث برمودا هم هست یا نه صحبت کرده، عرضم بر اینه که من این که گفتم اینم یک فرضیه است و همین جهت بود، یعنی آیا اصلا این دوتا بر هم منطبقه یا نه، این دوتا یه جاست یا نه، میتواند جایی جزیره خضرا باشد افراد هم نشناسند و به اذن خدای متعال از دید عده‌ای هم مخفی باشه، می شود هم نه آشکار باشه افراد مراجعه کنند، منتها اون چیزهایی که در حقیقت اون جزیره وجود داره یا در ساختمانهای اون جزیره و یا در آدمهای اون جزیره وجود داشته باشه مثلا از دید افراد مخفی باشه. این کتاب اصلا به همین جهت نوشته شده. منتها ما خودمون تا اونجایی که من سعی کردم یعنی این ادبیات رو رعایت کنم. من بر اینکه جزیره خضرا مثلث برموداست یا مثلث برمودا همون محدوده جزیره خضراست و اینکه حتما یه همچین چیزی به طور قطع وجود داره الان هم همین شکل است و بی تردید خانواده امام زمان اونجا زندگی میکنن و اینها، من سعی کردم این ادبیات را به کار نبرم و ما استفادهمون از این کتاب لااقل تا اینجا، البته من خواندن این کتاب رو مضر نمیدانم، کتاب جالبی است، در این زمینه اطلاعاتی داره و اینطور که خانم شکریان گرفته بودن خب ظاهرا چاپای متعددم شده. من اون چاپی که داشتم مثلا اون اوائل بود که این منتشر شده بود و مورد بحث و توجه بود. این فرضیه وجود دارد، ولی اینکه آیا این همونه یا اون نیست تو این کتاب راجبش صحبت کرده. ولی در اصل ماجرای تشرفی که ما داریم میگیم فعلا خللی ایجاد نمیکنه. یه تشرفی رخ داده با این توضیحات. حالا اگر این 15 روز ایشون بر ایشون 15 روز گذشته، ولی اگه الان کسی با کشتی بخواد بره 150 روز طول میکشه، اینم بعید نیست. یعنی باز نمیشود گفت این گزارشی که او داره میداد درش هیچ در واقع تصرف ما فوق مادی و بشری هم نشده باشه. میشود گفت آقا ممکنه او براش چیزی نمایان شده باشه، گزارشی داده باشه، ولی اون گزارش گزارشی است که بر او گذشته. اگه کس دیگری بخواد به حساب عادی عمل بکنه، ممکنه جور دیگری باید عمل بکنه. اینا همه فرضیات حول این بحثه.
پس ما به صورت متقن نمیتونیم بگه
نه نه
مطلب
نه.
در
نه این یه
کتاب یکی تشرف ایشونه.
آفرین. اونی که الان مورد نظره همین تشرف است.
بله. مثلا داستان سرایی زیره خضرا و یا مثلث برمودا که حالا محدوداش هم البته توی کتاب خیلی متفاوته با اون چیزی که به هر حال تو حالا مثلث برمودا رو خیلی راجبش صحبت میشه، دو تا جای متفاوته.
بله. ببینید حالا ما نمیتونیم الان بگیم قطعی، ما نمیتونیم الان بگیم قطعی اینا دو جاست، قطعا اونجا مثلا حتما جزیره خضرا. ببین یه گزارش‌های مختلفی راجع به مثلث برمودا و اتفاقاتی که در اونجا افتاده با یه گزارشاتی راجع به چیزی به نام جزیره خضرا، این دوتا رو اومده یه نفری سعی کرده با همدیگه تطبیق بده. مثلا نیا کنید عنوان کتاب اینه، جزیره خضرا و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا. یعنی خود کتاب حتی نگفته جزیره خضرا مثلا بخشی از مثلث برمودا. اون قسمتیش که الان مورد توجه ماست این تشرف است، اون هم با همین توضیح که اگر در تشرف گفت دو روز تو را بودیم، آیا برای او دو روز گذشته یا هر کس بخواد اون مسیر رو بره دو روز طول میکشه، نمیدونیم. در مثال اون فرد صابونی که خدمت حضرتم اذنش ندادن بیاد چی بود؟ گفت وای باران داره میاد. گفت بابا تو میدونی ما چقدر فاصله گرفتیم از اون محلی که تو زندگی میکردی، در حالی که به ظاهر چند ساعت داریم تو بیابون میاد. که فکرش رفت به صابوناش که وقتی اومد در خیمه امام زمان راش ندادن، گفتن ردو انه رجل صابونی، این مردی که فکرش دنبال صابوناشه ما رو نمیخواست ببینه. این دو ساعت تو بیابون رفته ولی انقدر فاصله گرفته، حالا اینجا که باران آمده تو محل خودش که باران نیومده، ولی اگر این اتفاق نمیافتاد و این نقل به ما نمیرسید، ما نمیفهمیدیم که اینجا تصرف حجت خدا حاصل شده است و این طول زمان رو کوتاه کرده برای او. الان توی این ماجرا هم ما الان فعلا تا اینجایی که خوندیم ما نمیدونیم چقدر تصرف شده است، واقعا او رو دقیقا کجا برده اند، دقیقا اون همونیه که در برداشت کننده از ماجرا به ذهنش رسیده در تحقیقات آمده یا نه. ما داریم یه ماجرای تشرفی رو میخوانیم که ظاهرا هم فعلا این تشرفه تا اینجایی که خوندیم مغایرتی نداره، یعنی چیز عجیب و غریبی نبوده است که ما ازش نفهمیم، ولی نکته هایی در بینش متوجه میشیم که اونها را هم وقتی با روایات تطبیق میدیم و اینها مطالب جدیدی انشالله میاموزیم.
متشکرم.
خدا به همه بزرگواران خیر بده، خصوصا بزرگواران که با دقت بحث رو پیگیری میکنن و اگر جای ابهام داشته باشه بیان میفهمن تا انشالله بحث رو به نیکویی به نتیجه برسونیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه بأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. همه بزرگواران رو به امام زمان میسپاریم، خواهش میکنیم که برای شفای همه بیماران، خصوصا اونهایی که مد نظر هستند، از بیماران دوستدار امیرالمؤمنین و فرزندانشون سوره حمد قرائت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمتک.